حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون سلامتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ایام فاطمیه را به پیشگاه مقدس ملیه از الله الافده و همه دوستداران اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از خدای متعال عاجزانه درخواست داریم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرم. دعای مکارم الاخلاق را میخوندیم و به اندازه ای که خدای متعال توفیق میداد و عقلمون میرسید و اینا به توضیحاتی عرض میکردیم، در یک فرازی رسیدیم به این عبارت ها: و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل الرأی المخترع. این مقداری در جلسه قبل راجع به لزوم جماعت صحبت کردیم که چه مسائلی داره، و نکته این که در این دعا مورد تأکید واقع شده و از خدا خواسته شده چیه. در ضمن عرایض این سوال مطرح شد که آیا این لزوم جماعت در اعتقاد و فکر و ایناست یا در عمله. عرض کردیم که ظاهراً در اعتقاد صرف لزوم جماعت حجتی نیست، در اعتقاد راههایی هست برای تشخیص حق، بعد اون راه ها را پیمود، آیا جماعت باش موافق باشن یا مخالف، اون حجیتی نداره. کسی هم اطلاع نداره که اعتقاد من چیه مگر خودم ابراز کنم. اما در مقام عمل هست که گاهی مساله اجتماعی گاهی اقتضا میکنه، یا حتی گاهی مساله فردی که آدم در عمل با یک گروهی با کسانی موافقت میکنه که نمیدونه اونها آیا راهشون درسته یا نه، افکار بر یا میدونه که حتی اشتباهاتی دارن، انحرافاتی دارن. گاهی لازم میشه که با اینکه میدونه آدم مواجه با کسانی که رفتارشون 100% اسلامی نیست و اگر خودش باشد و خودش براش جایز نیست اینجور رفتار بکنه. یک مثال بارزش مسئله تقیه است که به خصوص در مذهب شیعه خیلی شایع و شناخته شده و دیگر سایر مذاهب هم شیعیان رو به اهل تقیه میشناسن. در اینکه کجاها باید آدم با جماعت با دیگرانی که مخالفش هستن و رفتارشون مخالف اون چیزیست که او برش حجت داره باید موافقت بکنه، کجاها باید موافقت. اجمالش این است که در قاعده کلیش این است که اگر دو مصلحت متزاحم باشه که جمعش ممکن نباشه، یکی مصلحت حکم شرعی اونطوری که خودش فهمیده و حجت برش داره، یکی هم مصلحت حفظ وحدت اسلامی، برای اینکه دشمن مشترکی در کمینمون ها هستند. یا گاهی در مسائل فردی هم که تقیه می کنند، برای اینکه احتمال میده جانش در خطر باشه، حتی خطر برای شخص هم باشه. حفظ جان واجبه، عمل به اون دستوری همونطوری که فتوای خودشه لازمه، جمعش نمیشه. اگر بیاد عمل کنه بر طبق وظیفه خودش، جانش به خطر میفته، یعنی یکی از تکالیف دیگر شرعی ترک میشه. و اگه بخواه اون رو رعایت کنه، باید برخلاف وظیفه شرعی خودش اون چه حجت داره برش عمل کنه، مطابقت کنه با دیگران. اما کجاها هست که چنین تضاهمی واقع میشه و لازمه که در اونجا آدم مصلحت ملازمت اجتماع رو رعایت بکنیم؟ این مواردش فرق میکنه و کلیش اینه که ما باید از فتاوای مراجعمون پیروی کنیم. هر کس طبق فتاوای مرجع خودش باید ببینه اونجایی رو که لازم میدونن، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی، رعایت کنند و رفتار خودشون رو بر خلاف اون چه وظیفه خودشون اقتضا میکنه عمل کنند. در جلسه قبل اینها رو هم اجبارا عرض کردیم. من باید مثال زدم به اینکه در ایام حج امام به خصوص و بسیاری از فقهای دیگه میفرمودن شما در نماز جماعت اهل تسنن شرکت کنید، مثل همونها نماز بخونید و اون ثوابش بیش از نمازیست که خودتون بخونید و حتی کفایت میکنه از اون نماز، اعاده هم نمیخواد. بعضی ها احتیاط میکنن، بعضی از مراجع که بعد اومد خلوت هست و اینا، احتیاطاً اعاده. این مثال بیانی است که اینجا لزوم جماعت یعنی ملازم بودن با جماعت مسلمین که یک رفتاری دارند و این رفتارشون مورد قبول ما نیست فی حد نفسه، ولی در شرایط خاصی باید ما از اونها پیروی کنیم. اینا رو همه ما میدونیم فی الجمله. اگه یه موارد اختلاف فتوایی هست، طبعا هر کسی باید از فتوای مرجع خودش بده. از اینجا کسانی ممکنه اشتباه برایشون پیدا بشه که این لزوم جماعت معنای عام نیست. نگفت در موردی که جانتون در خطر باشه یا مسائل مصلحت کل اسلام اقتضا بکنه. بلکه میشه اینجور استنباط کرد، یعنی کسانی توهم میکنه که این اصلا یکی از راه‌های تشخیص حق. وقتی آدم می‌بینه مثلا اکثر مسلمان‌ها یه نظری دارن، یک عده قلیلی، یک دهمی مثلا از مسلمان‌ها یه نظر دیگری دارن، یه نفری که ابتداءً می‌خواد اسلام رو بپذیره و دستورات اسلام رو عمل کنه، خب اول برایش سوال میشه که اینا درست میگن یا اونا. خب وقت میبینه جمعیتی 9 برابر این جمعیت یه رفتاری داره، این به ذهنش میاد که همون رو پیروی کنه. آیا این حجت میشه برای انسان؟ انسانی که اول جاهله، میخواد وظیفه شو بفهمه، مواجه میشه با یه همچو صحنه ای و فکر میکنه که اکثریت بهتر میفهمن. یا حتی چنین روایتی هم شنیده، لزوم الجماعه. فکر میکنن که باید تبعیت کنه از اکثریت. فروضی در اینجا داره که حالا با طلبه ها آشا از این الفرضی مطرح میشه، حالا فکر میکنن جوابش براش تاییم، یه وقتی یقین پیدا میکنه. فرض ممکنه یه آدم ساده‌ای وقتی آدم می‌بینه یک جای جمعیت زیادی یه جور نماز میخونن، چند نفری هم یه جور دیگه نماز میخونن، حتما اونا بهتر میفهمن. اگه یقین کرد این مسئله اصلا حسابی جداست. به قول آیون اصولیین حجیت قطع ذاتیست، حالا به معنای صحیحی که میشه برایش گفت برای ذاتی. یعنی این کسی که قطع داره به یک چیزی یقین داره که خدا همینو میخواد، این نمیشه بهش بگرد یه جوری دیگه عمل کن. برای که وقتی میگم بهش یه جوری دیگه عمل کن، به صحت اون مطلب یقین هم پیدا نمی کنه. اما این به یقین داره بیره. کسی به حرف دیگران نگاه میکنه که شک داشته باشه، یقین داره که مطلب اینه، اصلا جای برای او جای سوالی نیست که دیگران بپرسه. حالا فرض اگر یه چیزی پیدا شد، یک کسی یقین کرد که راه این اکثریت درسته و اونها راهش، این نمیشه بهش بگم بر خلاف یقینت عمل کن. همینطور که عرض کردم عملا میسر نیست. یعنی تازه اگر برش به حرف شما یقین پیدا کنه، وقتی یقین پیدا میکنه که اون یقین عملش از دست بده. والا تو یقین داره که اون راه درسته، نمیتونه یقین پیدا کنه که اینی که شما میگه درسته. جمع نمیشه باید. و فرض اینه که اون یقین اولیش محفوظه، یقین داره نه راه درست همونه. با یه همچه کسی نمیشه گفت تو وظیفت این است که از اکثریت پیره یا از اقلیت پیروی کنی یا نه. کاری که میشه کرد اینه که اگر کسی در فرصت مناسبی باش بحث بکنم و آرام آرام مبادی شناختی در اختیارش قرار بده و اثبات کنم براش که اونا اشتباه کرده، خب این کار خوبی، هدایت و ارشاد مؤمن هست و بسیار مفید. اما اون وقتی که یقین دارد نمیشه بهش بگم یقینت عمل نکن. فرض این، البته فرضش نادره، یعنی چیزی چند تا اتفاق میفته نمیدونم، ولی فرض است. اغلب موارد نه، زن نیست، ابتدایی زنی پیدا میکنه به این که این اکثریت. آیا میتونم بگم این یک حجتی است برای من که اکثریت چون این کار میکنن؟ خب میدونیم ما صرف تبعیت از اکثریت هیچ حجیتی نداره. پیغمبران در وقتی اقدام کردن به انجام وظایف رسالتشون که اکثریت مردم، بلکه اتفاق مردم جز یک نفر دو نفر بر خلافشون بوده، یعنی مخالفت با اکثریت قاطع قریب به اتفاق، و گاهی نه قریب بلکه این اتفاق. هیچ وقت هم نگفته اینکه شما باید ببینید اکثریت مردم چی میگن همون رفتار کنید، بلکه آیات زیادی در قرآن داریم که مذمت شده از کسانی که ملاک رفتارشون را رأی اکثریت قرار میدن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثرهم لا یعقلون، و امثال این تعبیرات مذمت این که غالبا در بسیاری از موارد اکثر مردم نمیفهمن، اشتباه میکنن. لا یشعرون، لا یعقلون، لا یعلمون، از این تعبیرات در قرآن مکرر داریم. پس بدون شک تبعیت از اکثریت خودش یک طریقی برای کشف واقع نیست. اتفاقا یک کسی از یک جای یقین پیدا کرد، اون مسئله دیگریست، مسئله قطع است و حجیت قطع رو نمیشه کاریش کرد، معذوره تا مادامی که قطع داریم. خب وقتی این حجت نیست چه باید کرد؟ باید ببینه در خود شرع مقدس یا در روش عقلایی که همه عقلا در اینجور موارد دارن چه باید بکنن. در مسائل زندگی ما یک اصل عقلایی داریم که در اکثر امور زندگیمون جاری است، هیچ وقت دنبال دلیلش هم نیستیم، یعنی که نه اینا بدیهی میدونیم، البته بدیهی نیست، یک روش عقلایی است که مورد قبول هست عملا، و اون رجوع الجاهل الی العالم هست. متخصص بود مریض میشیم نمیدونیم باید چجور معالجه کنن، کسی نمیپرسه حالا من چی کنم مریض شدم، میبینه دکتر هست میره مطب میشه، میخواد خونه بسازه نمیدونه چجور بسازه، میبینه معماری هست متخصص نیازش میپرسه، نه تنها میپرسه پول هم بهش میدیم، نازش هم این کشی که بیاد به ما راهنمایی بکن که چجور بسازه. هیچ کس هم مزحمت نمی کنه از کسی، چرا رفتی پیش پزشک؟ چرا رفتی پیش فلان متخصص؟ اون هم چیکار کنه؟ یعنی پیش خودش به طور ارتکازی این قضیه تو ذهنش منعکس میشه که اگه برم پیش این زن قوی هست که او من راهنمایی کنه و اونی که واقع هست، اگر نرم چون خودم اهلش نیستم به احتمال قوی اشتباه بکنم، ضرری دیگه هم را خودم نروز کنم. راه ساده اغلایش که همه اغلا میپسندند پر از متخصص بپرس. بعد اگه متخصصین با هم اختلاف داشته، باز به طور البته باز در صورتی که احتیاط در جمع اینا میسر نباشه، اون جریان عادی زندگی میپرسید تحقیق کنه که کدوم از این پزشکا حاضق ترن، نظرشون درست تره، بهتر معالجه میکنه، تجاربی که مردم کردن یا مدارک تحصیلی که دارن، حدس بزنه که این متخصص در این فوق تخصص هم در اینجا داره، یا کسان زیادی گفتن ما رفتیم ما یه نسخه معالجه کردن اصلا، یعنی این پزشک اعلم است از سایر متخصص. باز روش اوغلا اینه که آدم از همین پیروی میکنه، اگه خلافش بکنن مزمتش میکنه، خب اون که بود تو دانسته اون حاضق تره، چرا رفتی پر یکی دیگه؟ البته در صورتی که هر دو مساوی باشه در برای مراجعش، نباید پولی خرج کنه برای کشور دیگر تا برای نظرش رو بفهم، نظر هر دو در دست نسخه هاشون هست، بدون این نسخه پزشک حاضق تر است، اگه عمل نکنه و خلاف در بیاد او قلم از همه در امور دینی هم همینطور. این مسئله که تقلیدی که ما میگیم تو رساله های اولی عملی هم اولش باب تقلید و اجتهاد بنویسند و لزوم تقلید همین، البته رفتار سیره عملیه اصحاب پیغمبر اکرم هم و ائمه اطهار هم همین بوده، شواهدی هم برش هست که اونا هم گفتن فرج و فیه الاروات احادیثنا، یا برید از محمد بن مسلم سوال کن او آگاه هست به احکام ما، فقیه هم زن همجور تعبیرات مؤید همون روش و غلایی است. این نمیشه گفت یک حجتی که من بهش استناد کنم، اگر فردا که من گفتن چرا همچی کردی؟ نمی پزشکی به حاضقتر مراجعه کردن، دیگه از این حاضقتر نمیشناختن، اتفاقا اشتباه کرد من مذمت کسی نمی کنه، خدا هم کسی رو مؤاخذه نمی کنه. فرض کنید از این فقیهی تقلید کرده، نظرش اتفاقا صائب نبود، خدا برای مؤاخذه نمی کنه، چرا؟ اگر تشخیص دادم او اعلم است باید فتوای او را عمل کنه، خلاف واقع هم داره باید معذوره، للمصیبه اجران و للمقطعه اجران واحد. اینا را همه ما می دونیم، اما عملا می بینیم بسیاری از مردم حتی کسانی که ما در زندگیمون سوء نیتی هم ازشون ندیدیم، دوباره اینا بودن وظیفه شون رو عمل کنن، اما گاهی میبینیم اینا رعایت نمیشه، یه جوری دیگه میره. گاهی میبینیم یک کسانی در یه جمعی تابع یک نظر انحرافی میشن بدون اینکه هیچ الزامی داشته باشه، یا حجت مورد تقیه نیست، الزامی هم نداره، مصلحت اقوای دیگری هم در کار نیست، اما دنبال یک کسی را میفتن و کم کم یه فرقه ای درست میشه و یک دکانی مغازهی برای یک کسی و الی آخر چیزایی که میدونید. و در این زمان هم متاسفانه کما بازارش نباشه. با اینکه خب از اول میتونست بره تحقیق بکنه که این چه جور آدمیه، رئیس حجیتی داره یا نداره، چطور شده اینا اینجوری شدن، که با ما فرق داره رفتارشون، سلیقه‌شون، کارشون، برنامه‌شون. مسامحه میکنه آدم. شما نمونهاش ندیدید تو زندگی؟ من به خود چند تا پیرهن بیشتر کار کردم، زیاد دیدم افرادی بی‌غرض و مرض، آدم های خوبی هم هستن، وقتهای کار وظایف شرعیشون رو عمل میکنن، اما اتفاقا با یک کسی رفیق شدن، اون گفته بیا بریم فلان جا، فلان جلسه ایست، یا بریم خانقا، یا نمیدونم کجا، کم کم رفتن و یه جوری دیگه شدن. بعدم وقت رسیده کار به یه جایی که اصلا در ضروریات دین مسامحه کردن، مخالف شدن، یا حتی در مقام انکار و ردش برآمدن. اینجا عقل آدمیزاد میگه، روش عقلایی میگه و دستور شهر میگه. باید ببینی حجت چیه. اگه میتونی قطع پیدا کنی، اگه دلیل یقین آوری میتونی پیدا کنی، باید بری دنبالش. اگر امکان نداره دلیل یقین آور، ظن اطمینانی. معمولا ما اصلا در محاورات عرفی بود وقتی میگیم یقین، اما اطمینان بله، یقین 100% که در منطق میگن، این خیلی کم اتفاق میفته در زندگی. اما اگه هیچ کدوم از اینا میسر نبود، باز ما رجوع به متخصص و تقلید و یه حرفا مطرح میشه. چون این مسئله خیلی فسادهای زیادی از صدر اسلام تا به حالا برای مسلمان ها به بار آورده، اختلافاتی ایجاد کرده که به تکفیر هم دیگه انجامیده. گاهی حالا به تعبیر تقسیم بندی، گاهی روش های کارهای حقی انجام گرفته و گاهی کارهای باطلی، که نمیبایست اینجور بشه متاسفانه شده. و حتی گاهی در اختلافات مذهبی خودمانی شیعه هم گاهی فرقه هایی پیدا شده که همدیگر را تخته می کنن، گاهی بعد از تخته تکفیر هم میکنن. اون وقت به دنبالش چی اتفاق میفته شون میتونید حدس بزنید. دشمن اینا رو فهمیده، هم جناب ابلیس از روز اول میدانست که این ضعف در آدمیزاده هست، هم تجربه چند هزار ساله این دشمنان دین، شاگردان جناب ابلیس، این راه را آزمودن که بهترین راه برایش شکست دادن اهل حق، کسانی که پیرو روش صحیحی هستند، و تسلط بر اونا ایجاد اختلاف. دیگه این تعبیر بله حکمت بالغه فرق تصد، یه چیزی شایع همه جایی است. میگه میخوای ریاست بکنی، اختلاف ایجاد میکنی، نیروها پراکنده میشه، نمیتونه مقاومت کنه، برشون مسلط. امروز هم ما ملاحظه می‌فرمایید در همه سطوح با این مشکلات مواجهیم. خب اگه یک کسانی عناد داشته باشن، اصلا با دین مخالفه، میاد رأی را ابداع میکنه و مطرح میکنه، و این زود میشه فهمید که این حرفش باطل است و اینا. اما همیشه اینجور نیست. بسیاری کسانی اصلا حسن ظن به افرادی دارن، رئیش را میپذیرند، اون یک ریگی در کفش داشتی، ولی مجبول شناخته شده نیست، تظاهر کرده خودش را به حق وانمود کرده که طرفدار حق است، کارهای خوبی هم مثلا انجام داده برای جلب توجه دیگران، کم کم شده یک مذهبی و یک فرقه و یک بساطی که دیگه مقابله با اون هزینه های بسیار سنگین داره. جایی این داره که اصلا به یه بررسی بشه در این که چطور میشه اصلا این فرقه های انحرافی تو جامعه پیدا میشه، چطور میشه کسی یه رأی جدیدی میاد ابداع میکنه برخلاف حد. خود این که اصلا فردی رأی غلطی را ابراز میکنه، مطرح میکنه، یا خودش میپسنده اولا بعد سعی میکنه اینا ترویجش بده در جامعه طرفدارانی پیدا کنه، خود این مسئله یک روانشناسی میخواد. یکی اینکه چطور میشه مردم بهش گرایش پیدا میکنن، چه عاملی اونا رو وادار میکنیم که از این شخص منحرف تبعیت کنه. خب حقیقتا این مسئله روانشناسیه، روانشناسی اجتماعی میخواد کسانی که تخصص دارن اینا بررسی کنن. ما تخصصی در این زمینه نداریم و ادعایی هم نداریم، اما یه چیزاییه هممون فکرش بکنیم میفهمیم که اینا قدر متعقن دخالت داره. البته میدونید پدیده های اجتماعی به قول معروف تک عاملی نیستن، اینجور نیست که یه چیز معینی باعث یک انحراف اجتماعی بشه، غالبا عوامل مختلفی دست به دست هم میدن زمینه رو فراهم پیدا میکنن برای یک پدیده اجتماعی فاسدی مخربی. یه عواملی که میتونه اینا رو اثر کنه به وجود بیاره چیه؟ برای اینکه خود ما اولا منحرف نشیم، تبعیت از این منحرفی نکنیم، ثانیا یه شیطون وسوسه‌مون نکنه خودمونم ناخودآگاه منشه اینجور اختلافات بشیم. کی میتونه مطمئن باشه مسئولیت داره از انحراف و تبعیت شیطان؟ بله، دو سه دسته عوامل هست که موجب این میشه که کسان یک انحرافی را بپذیرند یا ایجاد کنند و ترویج کنند و بعد هم کسانی اونا بپذیرند و یک مصیبت اجتماعی، یک آفت اجتماعی به وجود بیارند. طبیعی ترش نادانیست. خب طبیعیست آدم وقتی متولد میشه و جامعه خود به خود که علم نداره، اطلاعاتی که ما داریم راجع به هر چیزی و از جمله راجع به دین، حق و باطل، اینا غالبا کسبی است. پیدایش این اعتقادات در خود ما وقتی دقت بکنیم میبینیم یک مقدارش مالی قوه عقلی است که خدا بهمون داده، یه مقداری است در اصل تلقینات پدر و مادر و اینها هست، یه مقداری است مال تقلید از سرشناسان جامعه هست. اینا یه دسته چیزاییست که کمک میکنه که آدم کج بفهمه و کج بره. اگر درست فکر نکنه، خب کسانی اصلا فکرشون ضعیفه. خب ابتداعا هر بچه ای قدرت تعقلش ضعیفه، کمک کمک رو به عقل روش میره و در دوران مثلا تکلیف به یک حد نصابی از تعقل میرسه. اگر عادت نکنه به فکر کردن و پدر و مادر و دیگران مربیان بهش یاد ندن که درست فکر بکنه و فقط با تحمیل و اینکه این است باید بپذیری و فضولی نکن و تو مربوط نیست، این قدرت تعقلش روش نمی کن و اصلا زده میشه از فکر کردن در این مسائل. چیزی که من با این تحمیل و با این فشار و تهدید من وادار بشه طبعا عکس العمل نشون میده، اصلا میذاریم کنار نخواستیم ما بفهمیم. پس یکی از شرایطی که ما میتونیم درست بفهمیم اینه که قدرت تعقلمون و اولین راه شناخت حقیقت عقل این تقویت میشه قدرت رو پیدا کنه. کسانی که ضعف دارن در اینا و اونها هدفهای خائنینی هستن که میاد با مردم منحرف کنن، اول اون طبقه ای که از نظر فکری ضعیفن هدف قرار میده، اینا هدفهای خوبی هستن، یه جوری مغالطه میکنن براشون، یه توجیهاتی که نمیتونن حق و باطلش رو تشخیص بدن، اون خیال میکنن درست میگه. پس اولین چیزی که اولین عاملی که مؤثر است در انحراف، در پیدایش راه‌های انحرافی بدعت‌آمیز، جهل. علاجش هم تقویت دانش است. تقویت دانش هم راه‌هایی داره، اولش عقل است. ولی خب همه می‌دونیم ما که اکثریت مردم در بسیاری از مسائل قدرت تعقلشون ضعیف و خیلی وقتا خودشون هم میفهمند که مثلا سال گذشته چنین فکر میکردن اشتباه کردن، ما که فکرم کرده بودن، بحثم کرده بودن، نظرشون به یه چیزی رسیده بود، خیال میکردن درست فهمیدن و هم میفهمن اشتباه. مخصوصا وقتی یه چیزهایی باشه که دلائل بسیار پیچیده و دقیق و دور از فهم متعارف داری، در اینجور جاها اشتباه خیلی زیاد داره. خدایی که آدمیزاده خلق کرده میدونه که این آدمیزاده براست اینجوری بشن دیگه. اون جاهایی که لازم است برای صلاح و سعادت انسانها و ممکن است عقل اکثر مردم عقلشون نرسه، یا مورد لغزش واقع بشن، یا در اثر مغالطات به اشتباه میفتن، یه راه دیگری قرار داده که دیگه خیلی تعقل زیاد و فکر و اینا نخواد، اون راه وحی. ما اگه خودمون بودیم و خودمون چه اندازه میتونستیم بفهمیم که چند رکعت نماز باید بخونیم؟ دارم شاید تو جامعه ما یک نفرم پیدا نمیشد که بفهمه در روز من چند رکعت باید نماز، چه میدونه چطور این نماز صبح باید پیش از طلوع خورشید باشه؟ اگه خورشید طلوع کرد قضاست، حتما باید سعی کنم من پیش از اون کی عقل من میرسه به این. فرضاً یک کسی حکمت شب را بدونه و بگه، از چیزی با من چه فرق میکنه؟ یاد خدا کردن و عبادت کردن، چه این لحظه باشه خودشی یه ذره پیدا شده باشه یا نشده باشه، چه فرق میکنه؟ عقل ما نمیرسه. این چیز ساده ایه که همه باش ما میتونیم بفهمیم. احکام شعر بعضی هاش اونقدر اسرار پیچیده داره که متخصصین سالها هم زحمت بکشن نمیتونه روشو بفهمه. و چیزهاییست که واقع شده، گاهی نسبت به شخص خاصی خدا امری کرده، نه دستوری داده، ما هیچ نمیتونیم اصلا بفهمیم چه مثلا. نمونه بارزش، خدا به حضرت ابراهیم وحی کرد همسر هاجر را ببر در بیابان خشک بیابان علفی، بعد اونجا یه سنگی هم هست، اون سنگ هم اونجا نصب کن، اونجا مشهور عبادت. فرزندی خدا بهش داد، رسید به سن بلوغ و نوجوان و بسیار زیبا و خوشفهم، دوست داشتنی. حالا رسیده یک فرزند زیبای عاقل فهیم مؤدب که بیگانگان هم جا داره بهش عشق ببرزن. خدا دستور میده که جناب ابراهیم شما ایشونو ببر در قربانگاه، سرشو ببر. هیچ عقلی میتونه توجیه کنه یعنی چی؟ حالا البته بعد معلوم شد که این امتحانی بود، بعد فدیه از بهش آمد و جبرائیل اومد اون حسان رو از بهش آورد و به جای او گفت این را سر ببر. اون امتحانی بود، میخواستیم ببینیم تو چقدر مطیع امر خدا هست. اما خود این هم یه مصلحتی است که خدا برای این که ابراهیم برسد به اون حدی، این مرتبه تسلیمش در مقابل خدا فعلیت پیدا کنه. کمال روحی که در مقابل تو هیچم، هرچی تو میگی. اگه این امر صادر نشده بود، همچه دستوری، ابراهیم به این اندازه از رشد نمیرسید، فعلیت پیدا نمیکند درش. این حکمت داره. ولی اگه من بودم، حالا من که چه ارز کنم؟ ما ببینید چیز مختصر مالی هم بگن بده، ما زورمون بیاد بگیم، چرا سمه این که بچه مونم، اونم چنین جوانی، اونم در چنین موقعیتی. به هر حال همین که به ابراهیم شد تصمیم میرفت. داستانش همه میدونیم، تا رفت و به خود اسماعیل رو زینت کرد و لباس نو پوشند و آن آوردش در اونجایی که امروز مناست و قربانگاه هست. بعد گفت میخوام اینجا سرتو ببارم. اونقدر که این کلام اسماعیل عجیب بود، به نظر من اون کار ابراهیم عجیب بود. وقتی گفت من دستور دارم تو رو سرتو ببارم، نظرت چیه؟ این نوجوانه 15-16 ساله، زیر 20 سال، با هزاران آرزو، با این امتیازاتی که داره که خودش میفهمه در بین سایر انسان‌ها چقدر امتیاز و برتری داره. بهش گفت انی اراف المنامه انی اذبحوک، بدون تأمل گفت ففعل ماذا ما تؤمر چیه؟ بله گفت هرچ دستوری دفاف عمل کن، ستجه داری انشاءالله من از صابرین، من صبر میخوام. و باز ادبش رو ببینید، انشاءالله رو فراموش نکن، ستجه داری انشاءالله من از صابرین. چقدر این جوان روش کرده، چقدر ممتاز در این گفتگو، چقدر ادب میریزه هیچ تأملی هم نکرد که آخه برای چی؟ من چه گناهی کردم؟ برای چی سرم؟ یا عبت فعل ما تؤمر، دستور عمل کن. حالا اینا هم مثلا چیزایی است که اتفاقی است و برای افراد نادری از اولیاء خدا هست و غالبا هم اینجور اوامر امتحانیه. ولی گاهی هم هست که نه، اوامر حقیقی است و باید پاش وایساد و فرض کنید امر به این که سید الشهدا باید بیاد در کربلا، خودش شهید بشه، بچه هاش هم اسیر بشن، طفل شیرخوارش هم بشه آدم. من و شما با چه دستگاه تعقلی میتونیم اینو تحلیل بکنیم؟ حالا خودش می جنگه، قدرت داره ازش دفاع کنه، ما رو بیوقتم در هر جنگی و در هر برخوردی یکی غالب میشه یکی مغلوب، اما آخه طفل شیرخوار دیگه چه؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراهن سبایا. چرا؟ ما نمیتونیم، عقلمون نمیرسه. امروز بعد از 1400 سال یه خورده آثارش رو میبینیم. اگر اون جریان نبود، در طول این 1200 سال از تاریخ اسلام، شاید اسمی دیگه از اسلام باقی نمونده. به برکت همون خون گلوی یک طفل 6 ماهه این همه برکات با می بود. کدوم عقل می فهمی؟ اگرم بفهمه یه عقلی باشد تو میلیاردها انسان یکی پیدا بشه. این تکلیفی نیست که بشه بگه عقل با بزرگم. یکی دومیش وحی است. خب پس دلیل عقلی را باید با تقویت قوه عاقله، قوه تفکر، تمرین آتا عقلی روش داد تا آدم بتونه حق و باطل را خون ملاحظه می فرمید. اصلا علم منطق را این همه بشه اهمیت داره اینا، برای اینکه طرف بتونه حق و باطل را، صحیح و سقیم را بتونه تشخیص بده، مغالطه را از برهان بتونه تشخیص بده. بسیاری از بزرگان با اینکه خوب استاد منطق بودن خودشو در یه مسئله می بینه اشتباه می کنن، به جای برهان مغالطه توجه هم. این راجع به عقل، راجع به وحی، وحی به پیغمبر شد و اون کسی که وحی دریافت کرد حتما می فهمید منظور چیه. خدا جوری بهش فهمی کرد که هیچ شبهه نداشته باشه. اما وقتی منتقل میشه به ما باز باید ببینیم با یه لفظی بیان میشه، این لفظ معناش چیه. در بسیاری از الفاظ هست احتمالات متعدد داره. حقیقت و مجاز الفاظ عرض کنم که مشترک، چند تا معنای مشترک هست. کدوم معنا اراده داره؟ غیر از اینها مسئله عام و خاص، مطلق و مقید و چیزهایی که علم و اصول به وجود آمده برای اینها. کسانی بتونن از وحی درست استفاده کنن، عام و خاص رو تشخیص بدن، مطلق و مقید رو بدونن و بفهمن، بتونن استنباط صحیح داشته باشن از اینا. در این حال ملاحظه می‌فرمایید اکثر مسائل ریز مورد اختلاف، همه اینهایی که با کمال دقت این مسائل رو بررسی می‌کنن درش بحث های طولانی میکنن سر این جزئی، شما عملا اشتباه هم دارد، شاهدش همین اختلاف فتوا هست. پس اینا ضمانت صحت 100% برای آدم ایجاد نمی کنه. بالاخره میمونه یه جایی که ابهام داره. اینها این موارد ابهام آمیز حالا گاهی در این مسائل خیلی ساده است، حالا دست تا یه بار آب بکش یا دو بار، خب آدم احتیاط که دو بار میشه. تسبیحات اربعه را یه بار بخون یا 3 بار، مثلا آدم احتیاط میکنه 3 بار بخونه. حتی اونی هم که فتواش اینه که یه مرتبه کافیه، خب 3 مرتبه احتیاط ضرر نداره. اما یه جاییست به یه جای عمیقی برمیخونه. گاهی اونقدر ریشه پیدا میکنه که برمیگرده به مساله اعتقادی. و وقتی آدم تاریخ تحول عقاید و پیدایش فرقه های مختلف و عوامل روانی اینا رو بررسی میکنه، اون وقت میفهمه که چقدر عوامل مختلفی برای این کار وجود داشته و ما باید در بین این راه ها ما محتاطانه برخورد بکنیم که حتی المقدور بشیم. خوشبختانه اون مسائل اساسی که قاطعیت داره و حتما باید اونها رو به حق شناخت، اونها با ضروریات ادله قطعی اینها ثابت شده، غالبا جای ابهامی نمونده مگر کسایی که خودشون خیلی تنبلی کنن یا ریگی در کفش داشته باشن. ولی ضروریات دین خیلی نادره بود، مواردی که اختلافش که این ضروری هست یا نیست یا نشه راه حق درش پیدا کرد. اما مسائل فرعی زیاد، این مسائل فقهی که ملاحظه می‌کنیم، این یه دسته از عواملی است که موجب انحراف میشه در تشخیص، کوتاهی در تعقل، کوتاهی در متد تحقیق در علوم نقلی، یعنی با چه روشی باید برکنه که آدم کمتر اشتباه کنه، یه سادگی بکنه میگه همین ظاهرش رو میگه بکنه. کی گفته باید باید تقلید کنه فلان آخوند ریشو چی میگه؟ با خودم میفهم این آدم به احتمال قوی زود مبتلا بهش اشتباه میشه. مثل اینه که بگم اون دکتر پیر چه خرف شده دیگه نمیفهمه، من خودم بهتر میفهمم، دوای خود درد خودم رو بهتر. خب احتمال این که این اشتباه بکنه زیاده، باعث مرگ خودش هم میشه. پس کوتاهی در تعقل، کوتاهی در فراگیری متد تحقیق، روش تحقیق در علوم نقلی، یعنی راه فهم قرآن و راه فهم روایات. تا اینجا ها برای همه افراد این دام بازه، یعنی معناش این نیست که اگه چه اشتباه کرد حتما منافقه، از اول عناد داشته با دین، معانده، نه، خیلی آدم های طالب حق هم ممکن اینجور اشتباه دید. اما تنها عامل این جهل نیست، غالبا اینا همراه یک عوامل روانی است، یعنی دلخواهایی، سلیقه های شخصی، آدم دلش بخواه اینجور بشه. گاهی وقتی دلش میخواد میدونه که این برخلاف حکم شرعی و خواست خداست، این انحراف قطعیست، نوکری شیطانه، بعد هم میشه جز جند شیطان، خودش هم میشه وسیله اغوای دیگران. اما گاهی هست این دلخواه ها اونقدر نرم در آدم اثر میدارن که خودش هم باور نمیکنه، خیال میکنه فقط بر حق رو دنبالشه، در صورتی که ناخودآگاه دنبال یه چیزیه که خواسته هاش هم تعمیم دوست میداره، خوشترش میاد، عقلش اینه که راحت در باشه، هیچ غرض سویی هم نداشته باشه، راحت در باشه. چند تا فتوه آدم میبینه به جای اینکه بره تحقیق کنه کدوم اعلم از مثلا وظیفه شرعی شیعه و اینا، کدوم فتوه آسون تره اون آدم عملی. در همه این عوامل کوامیش هست، اما این وقتی اوج میگیره، این دلخواه ها به صورت یک ملکه ثابت در میان، این هر جا وارد میشه این دلخواه نقش خودش رو ایفا میکنه. از جمله این دلخواه ها غیر از منفعت شخصی و راحت طلبی و لذت شخصی و این حرفا، گاهی فراتر میره، آدم دوست داره مشهور باشه، دوست داره احترامش بکنه، دوست داره دستش رو ببوسه، دوست داره مردم اموالش رو بیان در مقابلش تقدیم کنن. بنده که بدم نمیاد از اینا، شما چطور؟ اگه اینا شدت پیدا کرد، این دوستی ها، شهرت طلبی، جاه طلبی، ریاست طلبی، دنیا طلبی و از این قبیل، خوف این هست که ناخودآگاه، حتی ناخودآگاه در فکر آدم اثر میگذاره، اونجایی که آگاهانه است که رأس و شیاطین میشه، اگه ابن شیاطین نباشه گاهی میشه تا استاد شیطان. ولی حتی آدم وقتی از سوء نیت خودشم و از حسن نیت خودشم آگاه باشه، باز هم باید نگران باشه که نکنه این خواسته ها در من، اگه فرمودن من کان من الفقها ها شرایطی داشته باشه، یکیش هم مخالفن لحواه باشه، بی جهت نگفته. وقتی دنبال هوای نفسانیش هست، نمیفهمه گاهی خودش دنبال رو شیطان میشه، خودش هم متوجه نیست. اینه که برای مسئولیت از این، اینو عرض کردم، آفتاش در مقابلش هم مسئولیتش، باید آدم دقت بکنه در این آفتها و اینکه مبتلانش فرار کنه ازش. من بزرگانی را در همین حوزه سراغ دارم، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، افتخار شاگردی بعضی هاشون نصیب ما شد. من مدت ها درس فقه سطوح و خارج ولی یکی از این اساتید میخوندم و شاگردشان هم افتخار میکنم که شاگردم و بزرگوار بودم. از ایشون راجع به یه مسئله سوال کردم، مسئله به خود دقت داشت. ایشون گفت من فتوا نمیدم اما به عنوان یه نظر طلبیگی میگم اینجوری. اینقدر پرهیز میکرد از این که مورد مراجعه دیگران واقع میشه ازش تقلید کنند، پرهیز میکرد. در روایات هم البته سفارش شده که خودتون نصب نکنید در مقام فتوا دادن. بزرگانی از ما چیزهای نقل کردن که واقعا نمونه است از تقوا و صفا و نورانیت که در عالم انسانیت می درنش. داستانهایی است از مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری، دیگران که با چه اصراری از اینها فتوا می گرفتند و وادار حاضر می شود و وادارشون کردن که رساله بدن و مردم بپذیرند و استطاعتشون رو جواب بدن. داستانهای زیادی سلام، من همش درست جزئیاتش یادم نیست، وقت شما رو نگیرم، حتما شما زیاد شنیدید. سفارش میکنم اینجور داستانها رو خوب با دقت گوش بدید، به یاد داشته باشید، یادداشت کنید، مرور کنید، گاهی برای دوستانتون هم نقل. خود این داستان ها خیلی آموزندگی داره. استدلال هایی که مفاهیم کلی را به ما القا میکنه اونقدر کارایی نداره که دیدن یک نمونه عینی اثر داره. قرآن کریم یک بخشی از راه های تعلیم و تربیتش استدلالات عقلی است. لو کان فیه ما آلهتن الا الله لفسدتا. قضیه است در منطق شناخته شده، استدلال است. ولی اکثر موارد تعالیم قرآنی بیشتر روی احباب ذکر اشخاصه. چقدر داستان بنی اسرائیل در قرآن ذکر شده، چقدر داستان انبیا ذکر شده، گاهی جزئیاتش. داستان موسی و خضر ببینید با چه جزئیاتی نقل شده. اون وقت یادشون رفت غذاشون رو بیارن، گفت ناهار رو بیار بخوریم، گفت ای وای اون غذا یادم رفته و تو اون منزل جا گذاشتیم موند. و تا این جزئیات رو نقل شد به خاطر اینکه این جزئیات برای ساختن من و شما خیلی مؤثره، خیلی بیش از یه قضیه مثل لوکالا فیه و حالتون الا الله اثر داره. نمونه های عینی دیدنش و نقل معتبرش. حالا قرآن اینا رو عینه که نمیان نشونه ما بده، ما نمیتونستیم بریم حضرت خضر رو ببینیم و داستانش با موسی رو، اما نقل یقینی اون چنان بیان میکنه که کنه رو داریم میبینیم. همین نقل حکم حس عینی نسبت به یک قضیه شخصی داره. اثری که در نفس آدم ایجاد میکنه از 10 تا برهان گاهی بیشتر. گاهی برای خود ما اتفاق افتاده، دیدن یک کرامتی از یکی از اولیای خدا، حتی نقلش مطمئن بود آدم که این راست میگه، این قضیه اتفاق افتاده، از چند تا برهان اثرش برای ما بیشتر بوده. بند خودم بارها تکرار کرد، آدمیزاد خدا اینجوری خلقه. برای اینکه ما مبتلا نشیم به اون دامهای شیطان، توجه به این قضایای تاریخی، اثباتش و رفیش. چرا قرآن میگه واتر علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، و میگه ولو شئنا لرفعناه بها. و اینا دیگه برای چی نقل شده؟ داستان بلعم باهو رو بیاد بیار. اگه میخواستیم یک کاری میکردیم خیلی مقامش عالی بشه، اما خودش نخواست. اتبع هوا. چرا اینا میگه داستان بلعم؟ یه نفری بود در زمان در بین بنی اسرائیل، این همه بنی اسرائیل بودن، علما و عباد زهاد، این داستان قرآن برجسته میکنه، برای ما نقل میکنه، برای اینکه امثالش برای ما ممکنه زیاد اتفاق بیفته، حواسمون جمع باشه. تا رسید به حدی که مستجاب و دعوه بود، هر دعایی میکرد مستجاب میشود. در بین بنی اسرائیل معروف شد، مردم از راه‌های دور می اومدن برای حاجت خواستن و التماس دعا کردن. اونم یه دعایی میکرد، دستش بلند میکرد، مستجاب میشد، شفا پیدا میکرد. ولو شئنا لرفعناه بها. ولکنه، در اینش بیشتر دقت کنید، اخلد الى الارض و اتبع هوا. ما چی شد؟ فمثله كمثل الكلب. همینی که آتیناه و آیاتنا مستجاب و دعوه شد، مردم اینجور شدن، کارش به اونجا رسید که مثله كمثل الكلب. در قرآن خدا هیچ کس را به سگ تشبیه نکرده جز همین بالا. بنی اسرائیل رو به اولا تشبیه کرده، مثلا اون که مثلا الهمار، اما به سگ چه تشبیه کرده جز این؟ ان تحمل علیه یلهث و تترک و یلهث. اینا رو باید جدی بگیریم. ما قرآن بی خودی رو نازل نشه و همین فقط بخونیم ثواب ببریم، ما رمزون یه ختمی بخونیم، تون تون بخونیم رد بشیم. میگه اینا رو هم گفتیم برای اینکه فکر کنید، لعلکم تتفکرون، ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. عامل مهمتر برای انحرافات همین انگیزه های نفسانی است. دلخواه، دوست دارن، هوس دارن معروف بشن، مردم میان دستمون ببوسن، پولاشون رو بدن، حالا یا وجوهاتشون یا هدایا نظر کنن. من یک کاری میکنم که بیشتر جلب شهید آمین، یک کرامتی برای خودم درست میکنم، یا حالا وقتم یه دعایی میکنم اتفاقا مستجاب شده، میگم به دعای من بود که شما شفا پیدا کردین، مثلا دعوا خورده بوده خوب شده بنده خدا. حالا من به خودم میشستم میرونم که من صاحب کرامتم، و برای چی توبوغ کنید؟ آقا کرامت دارن، دعاشون مستجاب میشه، بیایید دست آقا رو ببوسید. خب برای اینکه این باقی بمونه، از دیگران رقیب ها ضبط نکنن، یه مرزی کن، باید اینجا میخواد تابع من باشید، باید سبیل تمچی باشه، ریشه تمچی باشه. این میشه بدعت. این که در دعا میگه خدایا من را از اهل بدعت دور بدار، به من توفیق بده که اینا را رها کنم، دور بیاندازم. برای چی نوع این دعا اینقدر این مطلب تکیه میکنی؟ ما که امروز میبینیم توی عالم اسلام چه بدعت هایی چه گوشه و کنار پیدا میشه، که آدم های سالمه، نجیبه، خوبی به دام اینها میفتن، مبتلا میشن، اون وقت میفهمیم سید و شهدا چرا تو دائم و کارم و اخلاقش از خدا میخواد که اینها از اهل بدعت دور بداره. رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. یه بحث کوتاهی بود از روانشناسی بدعت گذاری، برای اینکه ما خودمون سعی کنیم اهل بدعت نشیم و در دام بدعت گذاران هم نیفتیم. اینها بهانه نشه برای اینکه ما بگیم چون لزوم الجماعه، خب ما اینام را تا تبعیت میکنیم تا همه با مثل هم میشیم. نه آقا، در رأی و اعتقاد و وظیفه شرعی تا مزاحم اقوایی پیدا نکند آدم باید وظیفه خودش عمل کنه. یه وقت شرایطی پیدا شد که آدم با یه دشمن مشترکی مواجهه، تنهایی به خود بره شکست میخوره. خب این دشمن مشترک میگه تو هم رفیق، من و تو هر دو این دشمن رو داریم، بیا دست به دست هم بدیم این دشمن. اینجا لزوم الجماعه معنا داره. البته همیشه اهل حق این دشمن ابلیس و اتباع ابلیس رو دارن. همیشه آدم باید سعی کنه بی جهت ایجاد اختلاف نکنه، به دیگران بدگویی نکنه، در ملأ عام نیاد به کسانی که مورد احترام کسانی هستند فحش بده، لعنت بکنه بی جهت. حالا اگه وظیفه خودت هست میتونی جایی انجام میدی که کسی دیگه نفهمه. لزومی نداره بیاد تو تلویزیون این کارو انجام بدی. چه مصلحتی داره اینا تو تلویزیون شما بیایی از یک کسانی که مورد احترام عده از مسلمان ها هستن یا اکثر مسلمان ها این فحش بدیم، اینا چنین و چنان هستن، بدترین خلایق هستن، لعنت خدا. چی میشه اون؟ شما میخوایی هدایت کنی، خب کار مثبت بکن، اثبات بکن راه اهل بدعت راه صحیحه. اونو باید میگی لعن دشمنان اهل بیت ثواب داره. خب تو خونت بشین تسبیح دست بگیر صد مرتبه بعد از زیارت عاشورا، لعن و سلام زیارت عاشورا بخون. کسی نمیگه چرا، بسیار ثواب داره، آثار زیادی هم برش. اما چه لزومی داره تو تلویزیون مطرح کنی، اونم در این شرایطی که بین مسلمان ها دارن اینجوری اختلاف میکنن و مخصوصا در بعضی از کشورهای اسلامی تمام تلاششون اینه که بین شیعه و سنی ایجاد اختلاف کنن. کشورهایی که جمعیت اهل تسنن زیاده اونجا، میخوان اونها رو نسبت به شیعه بدبین کنن، ایجاد یکی همدیگه رو بکشن، یکی میرن گاهی چیزی منفجر میکنن، گاهی توهین میکنن، برای ایجاد. ما برعکس اینجا باید بیشتر همدیگر را داشته باشیم در مقابل دشمن مشترک، بالاخره حجتی پیش خدا داشته باشیم. اگر روز قیامت یقه منو گرفتن گفتن آشیخ فلان جا این حرف زدی انگیزت چی بود، میگم حفظ مسائل اسلام بود، یا خواستم من مشهور بشم به یک جهتی یه مورید خاص پیدا کنن اونا بیان دست هم ببوسن. ای قربون شما برم، شما دوستدار اهل بیت هستید. حرکتی که میکنم باید ببینم پیش خدا حجت دارم یا ندارم، میتونم از حرکت راه خودم دفاع کنم یا نه. صرف تقلید از اکثریت اینجا لزوم الجماعه نیست. وظیفه شخصی من در اونجایی که خودم هستم یک عملی است، در اعتقادم، در عمل شخصی باید حجت شرعی خودم باشه. اگه در اجتماع باید برخلاف وظیفه شخصی خودم عمل بکنم، باز حجت شرعی است. اونجا دستور است، واجبه باید تقیه کنید. چقدر مذمت شده از بعضی کسانی که یه خود مسامحه میکردن در تقیه کردن، و تو روایاتی مذمت شده ازشون که تقریبا مضمونش رو من این عبارت ها یادم نیست، خون بسیاری از ماها گردن اینا است، اینا رفتن اسرار ما رو افشا کردن، واسه شده این بله حالت. مواظب باشیم یه همچه مسئولیت هایی طرفینی هست، پیش خدا حجت داشته باشیم. حتی اونجایی که بر اساس تقیه یا گاهی مصالح اسلامی یا برای اطاعت ولی فقیه کاری انجام میدیم، حجت شرعی داشته باشیم. حرف هر کسی را به این آسانی قبول نکنیم. اون کسی که واقعا لیاقت ولایت فقیه داره، ولایت بر امت رو داره، میتونه از کسانی باشه که ما پیش خدا بگیم ما اون چه عقلمون میرسید از این بهتر جانشینی برای امام زمان نتونستیم بشازیم. اما دلم میخواست و هم شهری بودیم و نمیدونم فلان بودم یا هم زبان بودیم، یا اینها حجت نمیشه. اگه خلاف در آمد مفاسدی برش مترتب شد یا از انجام تکالیف بازموندیم، رفع مسئولیت از امون نمی کنه. پروردگارا تو را به حق همه عزیزانت قسم میدیم، ما را به وظایفمون بیشتر آشنا بفرما، در انجام وظایف موفق تر بدار، در حفظ مصالح اسلامی اونطور که رضای تو و امام زمان صلوات الله علیه و جانشین شایستشون هستند موفق بدار. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین.